بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مال حرام، لغمه حرام، ثروت حرام، در آیات قرآن و روایات اونقدر گسترده است که از گستردگی مطلب انسان به عظمت و اهمیت مسئله پی میبره. ایامی که مدرسه بودم سن 12-13 سالگی، معلمی در کلاس داشتیم انسان والا و با ادب و با تقوایی بود. حقایق رو به زبان سن ما بیان می‌کرد و گاهی هم مطالب خوبش رو همراه با یه شعر خوب تربیتی یا علمی به بچه ها القا میکرد. این شعری که میخونم از اون دوران من یادمه. ایشون میخوندن برای ما که اگر یه مطلبی در قرآن، در روایات گسترده بیان میشه و کرارن مردم به اون مطلب توجه داده میشن یا آیات این مطلب رو 3 باره، 4 باره، 10 باره بیان میکنه، دلیل بر عظمت و اهمیت مسئله پیش پروردگار. بعد این شعر رو میخون. این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این شوق و طرب که می کنیم بازی نبود. با بیخبران بگو که ای بیخردان بیهود سخن به این درازی نبود. یعنی این حقیقت چیه؟ شما میبینید داستان موسی بن عمران در قرآن کریم از سوره بقره ذکر شده تا جزء 30. چرا؟ به خاطر اینکه مرتب میخواد ظلمو بکوبه از طریق بیان برخورد موسی و فرعون، برخورد موسی و هامان، برخورد موسی و قارون، برخورد موسی و سامری. ببینید فرهنگ حکومت ظالمانه رو میخواد بکوبه تو مغز مردم، تو ذهن مردم، یعنی مردم رو با تکرار داستان موسی میخواد به یه حکومت ظالم بدبین بکنه که زیر بار حکومت ظالم نریم، چون من حکومت ظالم رو قبول ندارم و اگرم بود بر شما وظیفه واجب در هم بشکنیمش. از طریق درگیری با قارون میخواد اقتصاد ظالمانه رو مورد حمله قرار بده، میخواد به مردم یاد بده که من با تراکم ثروت پیش یه نفر و بخل ورزیدن به اون ثروت و خرج نشدن اون ثروت اینقدر مخالفم که اگه ثروتمندش توبه نکنه به خاک سیاه میشونم. حالا در دنیا هم نزدم، او رو بعد مرگ میزنم. ستمگر اقتصادی که از دست من نمیتونه فرار بکنه. و ما انتم به معجزین الله فی الارض، شما که قدرت عاجز کردن منو ندارید که من رو عاجز بکنین، درمانده بکنین، از دست من در برین. نه، از طریق درگیری موسی با سامری که هی تکرار میکنه میخواد به ما یاد بده که بر شما واجبه با فرهنگای انحرافی مبارزه کنید، داد بکشید علیهش. اونا تو روزنامه هاشون علیه دین می نویسن، علیه نبوت می نویسن، علیه شیعه می نویسن، علیه قرآن می نویسن، یا این طرف اون طرف تو مملکت را می افتن علیه ارزش‌ها سخنرانی میکنن. شما نباید ساکت باشین، شما باید موسی‌وار با فرهنگ‌های سامری ساخته شده مبارزه کنین، شما باید داد بکشین، قم باید داد بکشین، مشهد باید داد بکشین، تهرون باید داد بکشه، منبرا باید داد بکشن، قلمای پاک باید بنویسن و نترسن، چون سامری قابل خورد شدنه. ولی قرآن خورد نمیشه. یه قضیه وقتی در قرآن تکرار میشه دلیل بر اهمیتشه، چون موسی بن عمران در زمان خودش هم با فرهنگ انحرافی روبرو بود، هم با ثروتمند متکبری که ثروت رو دپو میکرد فقط و روی هم میانداش رو به رو بود و هم با حکومت ستمگر در چند جبهه میجنگید موسی بن عمران: جبهه اقتصاد حرام، جبهه سیاست حرام، جبهه فرهنگ حرام. این وظیفه مردم مؤمن. سکوت حرامه. شما تو صنفای خودتون و افراد ثروتمندی که اخلاق قارون رو پیدا کردن، یعنی اخلاق یهودی رو، اخلاق قارون یهودی ثروت انباشتن بوده، حاضرم نبوده که این ثروت رو در راه خدا، در راه مستحق، در راه آبرودار، در راه کار خیر، در راه مسجد، در راه مدرسه، در راه درمونگاه خرج بکنه. پروردگار موسی رو امر کرد باش درگیر شو، اول با تذکر دادن و شما هم کار موسی رو برد بکنه، نه این که بیاین تو صرفتون اگه کسی پولش بیشتر بود احترام بیشتری بهش بذار، حریم بیشتری براش بگیر، خیال بکنید که ایشون خدای روی زمینه یا کسیه. نه، اینم یه قارونه، اسمش چون در ایران زندگی میکنه اسم ایرانیه یا اسم عربیه، حالا اون قارون بود اسمش اسم سبتی بود و عبری، ولی بالاخره این آقام همون قارونه، ولی قارون سال 1382. شما باید نصیحت کنید، شما در مقابل او به آستین پاره مؤمن بیشتر باید احترام بکنی. کی گفته ما یه ثروتمند بخیل متکبر رو اینقدر تر و خشک بکنی؟ این حرامه. فرهنگ الهی میگه اگر یه مؤمنی به یه ثروتمند قارون مسلکی محض ثروتش سلام و احترام بگذاره، سلس دینش رو نابود کرد. یعنی طرفت اینقدر پیش خدا آلوده است، تو به چه ملاکی تر و خوشکش میکن؟ چه وقتی وارد بر مغازت میشه تمومقد بلند میشه و صندلی رو خالی میکنی و رنگت میپره و دست تو به سینت میذاری، اما یکی از اولیاء خدا که میاد یه جواب خوشک و خالی به سلامش میدی، محلم بهش نمیذاری؟ این روش خلاف دینه، خلاف قرآنه، خلاف انصافه، خلاف وجدانه، خلاف اخلاقه. در بعد فرهنگیش هم همینطور، در بعد سیاسیش هم همینطور، رو در واسه نده. یه شهری من منبر می‌رفتم، خیلی هم جمعیت می‌اومد، مردم حوصله عجیبی داشتن، شبا قسمت عمده ای از اون منطقه رابندون می شد بعد منبر. اینا یکی دو سه تا وکیل هم تو مجلس دارن اون شهر. خیلی هم اون شهر وابسته به جناهی هم که سر کارن، خیلی وابسته. من رو منبر به مردم شهر گفتم، گفتم این وکلایی که شما از شهرتون فرستادید مجلس، که یکی دوتشون خیلی مغزشون لجنه، خیلی. من یکی دوتا سخنرانی وکلاشون رو دیدم، دیدم از افراد سقیفه بنی ساعده بدترم، بدتر. یکیشون که سیدم از تو سخنرانیش گفته بود چون مردم بعد مرگ پیغمبر علی رو نخواستن، حکومت حق علی نبود، چون در سقیفه رأی به ابوبکر دادن، حکومت ابوبکر حکومت حق و علی باید تابع ابوبکر بود چون میزان رأی ملت. خب امام گفته میزان رأی ملت، ولی ملت اسلام اون رو مگه کل در مدینه بودن؟ احمد اهل مکه مگه اون رو بودن که همه رأی بدن؟ اهل مدینه کل مگه رأی دادن؟ فاطمه زهرا جز ملت نبود؟ ناصریه عباس جز ملت نبود؟ سلمان جز ملت نبود؟ ابوذر جز ملت نبود؟ ابوالهیثم ابن تیهان جز ملت نبود؟ مقداد جز ملت نبود؟ چهار تا لات چاقوکش زیر یه حصیر جمع شدن، با جار و جنجال یکی رو حاکم کردن. این اومده بود تو اون شهر سخنرانی کرده بود که علی ابن ابی طالب باید بپذیره چون مردم بهش رأی ندادن حاکم نیست. ابوبکر رو رأی دادن حق با اون، علی هم باید زیر نظر او زندگی کن. اینو یه سید تو لباس آخوندی وکیل اون شهر گفته بود. نوارشم رو درواسی نداره آدم باید در مقابل کفر سیاسی بیسته. مگه موسا در مقابل هامان وای نستاد؟ در مقابل فرعون وای نستاد؟ بعد به مردم اون شهر گفتم، گفتم شما به خاطر جوزدگی و به خاطر تعصب نسبت به حزب حاکم که خیلی هاشون همشهریتون بودن، روز قیامت جواب این امضایی که به این وکیل دادین فرستادینش مجلس در برابر پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و زهرا چی میدی؟ چه جوابی میدی؟ خودم باید بگه، ترس نداره. ما زمان شاه گفتیم چی شد؟ نمی گرفتن می داختنمون زندان، بعد چند وقت دستمون خسته می شدن ولمون می کرد، دوباره می اومدیم بیرون می گفتیم دوباره می گرفتن. ولی بالاخره نذاشتیم چراغ دین خاموش بشه زمان شاه، بالاخره ای به مردم گفتیم. فهمون گفتن ها مردم رو نگرداشت. اگر همه سکوت میکردن یه چند سال بعد همه میگفتن حق با اعلی حضرت، مگه بعد چند سال تو خطبه های نماز جمعه امیرالمومنین رو لعنت نمیکردن؟ مردم هم میگفتن آمین. از بس سکوت مردم دیگه به این عقیده پایبند شدن حق با معاویه است، علی قابل لعنته چون مسلمان نبوده. این عقیده رو داشتن مردم، آدم باید بگه. من یه بار مشهد بودم، عکس شاه رو زده بودم تو مسجد گوهرشاد، دیدم این دهاتی ها چزم برای امثال ما دور بودن. خب ما چه میدونستیم زنه با دو تا بچه مال دهاتای جنوب خراسان آخوند حسابی ندیده با گریه اومده بود بچهشو جلو عکس شاد تو حرم حضرت رضا تو مسجد گوهرشاد بلند کرده بود، دست میکشید رو عکس شاد، میکشید به سر و صورت بچهش، گریه میکرد که بچهش با شاد تبرک بشه یا شفا بگیره. وقتی هیچی نگیم اینجوری میشه؟ چرا باید نگی؟ پا قرآن برای چیه؟ چرا اینقدر داستان موسی رو تکرار میکنی؟ برای اینکه کسانی که واقعا اهل ایمانن، دنیا و آخرت رو میخوان، اینا رو رو در روی سیاست ظالمانه، اقتصاد ظالمانه، فرهنگ ظالمانه قرار بده، با سامریای دوران بجنگن، با ثروت‌اندوزان بناحق بجنگن، با سیاست مدارانی که سیاستشون ضرر برای دین داره رو در رو بشن. این جنگ انقدر باید ادامه داشته باشه تا یکون و دین و لله، آتش فتنه خاموش بشه. در کره زمین دین فقط برای خدا بمانه و برای خدا، فرهنگ دیگه ای در کره زمین نمانه. ما باید بگیم، ما باید بگیم شما خیلی اشتباه کردین، حجاب رو اومدین تو نماز جمعه ترجمه به مانتو رو سری کردین و بعد چند سال این بلای خانمانسوز و سر جوونا در رو بود. ما باید بگیم، ما باید بگیم شما در این 25 سال انقلاب یه بیهجاب و چادری نکردین، هزاران چادری ما رو هم بیهجاب کرد. ما باید بگیم این سریالاتون تو تلویزیون خیلی هاش این جوانا رو تحریک شهوت میکنه و دوچار گناه میکنه. شما باید قیامت جواب بدید. ما باید بگیم یواش یواش مجلاتتون داره رو جلدش عکس دخترای 9 ساله، 2 سال دیگه 12 ساله، 4 سال دیگه 18 ساله، 20 سال دیگه زن خوشگل نیمه اوریان رو میندازه مشتری جلب بکنه. ما باید بگیم زمان رضاخان بیهجابی نبود، اول کله زن بیهجاب رو رو نلبکی چاب زدن، بعد نیم تنه رو رو پارچه ها گذاشتن، بعدم اومدن گفتن ناموستون باید لخت بیاد بیرون، زمینه دادن اول به من. خب باید بگیم، شما هم باید بگیم. فقط وظیفه ما آخونده نیست بگیم، ما که خیلی گفتیم، حالا هم خیلی داریم میگیم. همه بگن کنتم خیر امتن، اما کی خیر امتن؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. البته ما قیامت از دست خیلی از شما ثروتمندانم شکایت میکنم، یکیش خود من. من به تنهایی با تمام دنیا خودم رو روبرو کردم، از طریق گرفتن سایت و اینترنت و ایمیل، از طریق ترجمه کردن فرهنگ اهل بیت فعلا به 7 زبان روسی، انگلیسی، فرانسه، عربی، ترکی، استانبولی، ترکی، آذربایجانی. ولی با جون کندن دارم کارمو میگردونم. فقط ما 2 میلیون تومان دارم حقوق به 9 نفر میدم که با دانششون دارن به کار من کمک میدن. خب ما باید بگیم، باید با دنیا بجنگیم. خدا میدونه چه هجوم فرهنگی از طریق چند هزار کانال ماهواره به جووناتون. خب من وایسیم در مقابل این هجوم، اما با چه پولی؟ یه مقدار دیگه هم بریم جلو، پول نرسه و تعطیل. بعدم قیامت خدا بگه خب این کار به این پرفایده ای که چند هزار نفر در 1 سال از ژاپن، از چین، از انگلیس، از اتریش، از آمریکا با ما در تماس بودن، یه مرتبه چراغشو خاموش بکنیم. چرا این کارو کردی؟ باید بگیم خدای از پولدارای زمانمون بپرس. ما گفتیم و کسی کمک نکرد. من کمکی نمیخوام از شما. من هنر جداییم زیاده. من نزدیک برج میبینم کم آوردم، 40 تا تلفن میکنم، بالاخره تأمین میکنم. اینو برای این نمیگم کسی به من مراجعه بکنه، اینو برای این میگم بدونید مسئولیت شما نسبت به زحمات انبیا و ائمه و شهادت ابی عبدالله و کشته شدن زهرا بین در و دیوار در مقابل فرهنگ دین و در برابر هجوم فرهنگ سامری چقدر زیاد. کمک ندین نسل بعدتون، والله گوسال پرست خواهد شد. خیال نکن پولا رو تو بانگا دسته کنین و بعد بیمیرین و کاری به کارتون نداشته باشه. جهان اروپا و امریکا خیز برداشته برای این که نسل شما رو گوساله پرست کنه تو فرهنگ، پولداراتون رو تبدیل به قارون کنه در اقتصاد، سیاست مدارانتون رو تبدیل به فرعون بکنه در حکومت. من این کار رو داره میکنم. من 2 میلیون با جون کندم باید در برج به مؤسسم پول بدم، یه CD سخنرانی برای تربیت مردم باید تولید بکنم حدود 800 تومن برای خودمون در 1000 تومن بفروشیم. کثیف‌ترین CD های اسرائیل الان تو تهران، تو شمال، تو شیراز، تو اصفهان دونه 200 تومن. بقیه پولشو اونا میدن برای تخریب زنان و دختران و جوان. یه فیلمی که از اسرائیل میاد اینجا یا از پاکستان میاد که آمریکاییه، یا از افغانستان پر میکنن میاد اینجا که آمریکاییه، یا از خود انگلیس و اروپا میاد، خود همین رو ما بخوایم ایران تولید بکنیم 700-800 تومن میشه، اون میده 200 تومن. بقیهشو کی میده؟ خود اسرائیل. پول دارن خرج میکنن و ما خوابیم. خوبم دارن پیش میرن. ببینید پارکامونو چی کار کردن، خیابونامونو چی کار کردن، زنای اداریمونو ببینید چی کار کردن، مجلاتمونو ببینید چی کار کردن. پول دارن میریزن. چی؟ حال 4 تاشونو پیدا کردن، گرفتن اردن پشت تلویزیون که آقای عبدی و آقای کی و کدوم سگ و کدوم گربه چقدر دلار از امریکا گرفتن که اسناد محرمانه مملکت رو به اسرائیل و امریکا فروختن. چهار تاشون رو پیدا کن. ولی اونایی که دستن در کار پخش سیدی هن چی هن اونا با این قیمت عرض؟ شما بسته که صبح بیاین سر کار پولی جمع بکنید شبم برید خونتون، اصلا نه به فکر این هجوم‌های شدید فرهنگی باشید نه این حرام‌های اقتصادی. هیچ مسئولیتی واقعا نداری؟ نمیدونم چه باید کرد. ما یه خود دیگه اینجوری حرکت بکنیم، اصل فرهنگ اهل بیت و چراغش رو تو این مملکت با دست افراد داخلی خاموش میکنن. یه مقداری فتیله فرهنگ رو تونستن بکشن پایین، تونستن. علیه روحانیت شیعه نمیبینید داخل مملکت چه موجی؟ در هر مغازه میری فوش به آخون، تو هر اداره فوش به آخون، تو شعارهای دیوارا فوش به آخون، تو روزنامه ها فوش به آخون، تو شهر قم تو خونه ها میری میشینی درصد حرفاشون مردم قم فوش به آخون. خب این تسلط فرهنگ دشمن به این مملکت. پا همه ما ها رو هم میدون میخواین به در کنین، بعد میخواین چیکار بکن؟ اون وقت عقد زنها و دخترها رو کی میخواد بخون؟ حلال و حرام خدا رو کی میخواد یاد بده؟ مسجدها رو کی میخواد بگردونه؟ مارمزون و محرم سفر رو کی میخواد بگردونه؟ به این زیبایی که مردم رو توبه بده، از کار حرام باز داره، نذاره زنا بی حجاب بشن، نذاره دخترا بی چادر بشن، نذاره دخترا به هوسرانی بیفتن برن فیلم باز بشن. خب آخوندم مرگ بر آخوند. خب بعدش خب چهار تا آخوندم رفتن رو صندلی نشستن، یه دوتا ماشین ضد گولم دنبال خودشون را انداختن، اون چهارتا به اصل دین و به اصل روحانیت چه ربطی داره که همه دارن به این صحنه کشیده میشن مرگ بر آخون که حتما باید اینا جمع بشن؟ ما چهارتا رو صندلی نشستن به بقیه چه؟ همه کجا جمع بشن؟ دیدم دیده درسته. یکی به من نامه نوشته و شما همه منبرات و این تاکسی نارنجی میای میری، حتما دو تا بنز ضد گلوله تو پارکینگته، یه دونم غیر ضد گلوله. به والله العلی العظیم من نه ماشین دارم نه موبایل دارم. به والله العلی العظیم باور کن، به والله العلی العظیم خونه ای که میشینم ملک من نیست، من مالک خونه نیستم. باورتون شد؟ اگه قسم بالاترم میخوان بگیم بخوریم که نامه نکن. شما رو نمیگم، جامعه اینجور شده. شده خب هر کسی رو به یه شکلی میکوبن، هر کسی رو، هر کسی رو. حالا منم یه نمونه کوچیک. گفت یکی به یکی میگفت میخوام روزه بگیرم فلانی رو هم دعوت کنم، یعنی منو. گفت اون اول تا 2 میلیون نگیره نمیاد. به خدا اگه منبرهایی که منو تهران و شهرها دعوت میکنم بدونم چقدر میخوام، به هفشته سال من اینجا دارم میام، از عالم ربانیتون بپرسین یک کلمه اشارهی به پول منبری، به حرفی، جای دیگه هم همیشه هر کسی رو یه جوری در معرض کوبیدن قرار دادن. آخه چه سودی داره ماها نابود بشیم برای این مملکت؟ اگه ما نابود بشیم مملکت تو امریکا یه لغمش میکنه، از عراق خیلی راحت تر. بهتون بگم ما وایستادیم در مقابل امریکا که نمیاد جلو، داره ما رو جمع میکنه با دست خود داخلی ها، بعدم بی جنگ یه لغمش میکنه میبلعه، تمام رو آینده میکنه گوساله پرست. تمام الان سامری در جهان امریکاست، دجالی که پیغمبر گفته امریکاست، صوفیانی که پیغمبر گفته امریکاست. الان کشورهای عربی رو چه جور بیدین کردی؟ عربستان رو به دست همین صوفیانی مسلک‌های وهابی، کشورهای دیگر رو هم به دست غلامان حلقه به گوشی مثل صدام و بقیه‌اش. خب داره چراغ رو خاموش میکنه، نباید داد کشی، نباید حرف زد، نباید با اینترنت به جنگشون رفت، نباید با ترجمه کتاب به جنگشون رفت. و باید رفت حرف بزنیم، سکوت نکنید، حرامه. به زن و بچه تون بگیم، به شریکتون بگیم، به پولدارا بگیم درباره لقمه حرام صحبت بود. رسول خدا میفرماد، این روایت خیلی کمر شکنه، من نمیدونم براتون بخونم یا نه، خیلی سنگینه. تو کتابای خیلی مهم بمونم نقل شدن، کتابای معمولی بود یه چیز، اما کتاب مثل کافی، فروع کاف، حالا این روایت تو اصولی دنبالش نگردید، در فروع کافیه که هفت جلد در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، ان الله عز و جل، پیغمبر می‌فرماید خدای عز و جل، حرم الجنت جسدا غزی به حرام، بهشت را بر بدنی که از حرام تغذیه کرده حرام کرد. بیامد با بدن آدم وارد محشر بشه، یک کلمه بگن گوشت، پوست، استخونت، رگت، موت، مژت، اعصابت، همه از مال حرام تغذیه شده، بهش بر شما حرامه، جای نجس تو بهش نیست. تو بگو خدای پاکم کن و ببر منو بهش. امیرالمومنین میفرماد آخه پاک شدنتونم خیلی معرکه است، حد اقل اگر بنا باشه نجسی رو پاک بکنن ببرنش بهش، حضرت مولا الموحدین امیر مؤمنین می فرماید حد اقل 300,000 سال تو جهنم باید بسوزوننش تا اون ریشه نجسی ها دراد. کدوم جهنم؟ بعدم کدوم 300,000 سال؟ 300,000 سالی که قرآن میگه هر روزش مطابق با 50,000 سال شماست. آه چجوری؟ بابا مواظب خودمون باشه، حیفه. آه برای 4 روز دنیا، برای چندرغاز دنیا، حالا از حرام هم جمع بکنیم، مگه کل پولای جهان چقدرش نصیب ما میشه؟ خیلی روایت سنگینی. حالا امام باقر هم یه نمونه روایت جدشونو دارن، اون در اصول کافی، اونو که دارید میتونید ببینید. حضرت میفرماید والجنت لا یدخلها الا طیب، در بهشت جز پاکان کسی رو را نمیدن. پاک باید بشم، بسل در عشق بزنم، کهل طریقت بویم، پاک شو اول پس دیده مران پاکم. به خود سنگین بود مطالب، فشار عصبی بهتون اومد، ببخش. خانه خداست، شب جمعه است، این گرفتگی روحتون رو با گریه برای خدا و بر ابی عبدالله رفع کن. لعی الامور الیک اشکو ولما منه أضجو وأبكي. لأليم العذاب بشدة قبل طول البلاء و مدت فلئن سیرتنی للعبوبات مع اعدائی و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین اهل بلائک و اولیائک فهبلی یا الهی صبرت على عذابه فكيف أصبر على فراقه وهب لي يا إلهي صبرت على هم نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أب كيف أسبل في النار ورجائي أبو بچه ها دیدن أب تو بیابان حالت جسد جدا حالت گشدن دار. خدایا ابن چی گم کرده؟ دنبال چی داره میگرده؟ خدا رحمت کنه گذشتگان رو، چه شعرهای با حال مخلصانه میگفته. گلی گم کرده میجویم بر گل میرسم میبویم اگر بینم گلم در خاک و در خون به آب دیدگان میشویم دیدن نشست یه نبوتی
داره لیزشی که از نارو کنار بزنه، شب شیرارو کنار بزنه، یه مرتبه دست بود زیر بغل یه بدن غم بگذه، بدن رو روی دابر گذار، رو کرد به بدیل فضا علی کملی کستم و یا رسول الله، خواد را افتیل کبرم برد بزنم، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا ايد واحفظ وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا